بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ادامه حدیث اخلاقی روز چهارشنبه، حدیث 39 از احادیث 40 دیلمی، فصل آخر حدیث. ان شر ما اتخوف علیکم اتباع الهوى و طول العمل. ان شر ما اتخوف علیکم اتباع الهوى و طول العمل. فاتباع الهوى یصرف قلوبکم عن الحق. فاتباع الهوى یصرف قلوبکم عن الحق و طول العمل یصرف هممکم الى الدنیا. یصرف هممکم الى الدنیا و ما بعدهما و ما بعدهما لأحد من خیر یرجاه فی دنیا ولا آخره. و ما بعدهما لأحد من خیر یرجاه فی دنیا ولا آخر. البته این حدیث معروفی است که با عبارات مختلف از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام از هر دو نقل شده. بله، این عبارت دیلمی رو صفحش رو نقل نکردن، فقط از بهار الانباری که من دارم نقل میکنم، جلد 74 صفحه 188. بعضی اواهار هم جلد 77، اینا چاپ بیروت 74، چاپ ایران 77. بعد در صورت من و علامه مجلسی نقل. حالا مضمون یکیه، مهم محتوای این حدیثه، دقت بفرمایید. می‌فرماید دو چیز از همه خطرناک‌تر، یعنی دام‌هایی بر سر راه انسان هست، پرتگاه‌هایی در مسیر سعادت انسان هست، لغزشگاه‌های مختلفی وجود دارد. از همه دام‌ها، از همه پرتگاه ها، از همه لغزشگاه ها مهمتر و خطرناکتر این دو پرتگاهی، یکی اتباع حواس و دیگری طول عمل. پیامدهای هر کدامش هم در این حدیث بیان شد. اتباع هوا سبب می شود که انسان از حق منصرف بشه. چرا؟ برای اینکه حق گاهی به نفع انسانه، گاهی به ضرر انسان. همیشه که حق به نفع من نیست، گاهی حق به ضرر منه، به نفع رفیقمه. اونجایی که حق به سود من است، طرفدار حق باشم، این دلیل بر دین نیست، این دلیل بر خودخواهی من. اون جایی من باید طرفدار حق باشم که حق به زیان من باشه. و الا مثلاق نؤمن به وزن و نکفر به وزن، نؤمن به وزن موافق لطبعنا و شهواتنا و نکفر به وزن یخالف شهواتنا و هوانا. این میشه دیگه تبعیض در دین، معنیش همینه، اونی که به سود بگیریم، اونی که به زیان رها. خودخواهی و هواپرستی پرده میشه مقابل چشم انسان، حجاب. آنچه موافق این حواس میپسنده، آنچه مخالف این حواس نمیپسنده. ولذا یسد عن الحق، هواپرستی سد راه حق میشه، به علت این که حق رو ما وقتی میتوانیم تشخیص بدیم که ما بی نظر باشیم. ما وقتی در یه طرف تصمیممون رو گرفتیم و نظر پیدا کردیم و هر چی بیاد به سود خودمون تفسیر میکنیم، باطل حق میکنیم و حق با هم باطل میکنیم. چرا؟ به علت این که یه حجاب، یه تصمیم گیری من قبل، یه جهتگیری از جلوتر در ما هست و نمیذاره ما حق رو بفهمیم. هواپرستی تنها مانع عمل نیمانه درک انسان، یعنی آدم هواپرست بد میفهمه، تجفهم هر حادثه ای موافق هواشه میپذیره، ده برابرش میکنه، بهش خلاصه دامن میزنه، هرچی مخالفه هوای نفسشه اینها رو نادیده میگیره، غافل میشه، اصلا منکر میشه، نیست همچین چیزی. هواپرستی، هواپرستی مانع فهم انسان، مانع شعور انسان، مانع درک واقعیات. آدمی هم که واقعیت رو اونچنان که از درک نکند، آدم بیچاره هست، نمیتوانه تصمیم های مناسب بگیره و به موقع آماده بشه. چرا؟ به علت اینکه واقعیت ها رو درک نکرده. صد و انیل حق منتها فرق از بین عوام و بین اهل علم. عوام خیلی مطابق هواشه، میگه آقا من واقعش این است که درست خدا من گفته، اما بنده تقصیرکاری است. این او از عوام بود، یک کسب حرامی داشت و بعد ترکش کرد. میگم میدانم ما تقصیرکاری، پیش خدا رو سیاهی. هواپرستی است که هواپرستیش انجام میده اما توجیه دیگه نمیکنه. اما اگر اهل علم هزار گونه توجیه، آقا این عناوین ثانویه است، این ضرورت است، اینجا اصل مثبت داره، اینجا اصل دلیل شرعی ضعیفه، اصلا مدرکی برای این مسئله در کار نیست، این مال اون زمان بوده، این مال اون مکان بوده. هزار تو کلک سرش میزند تا حرام خدا را حلال کنه. یسد عن الحق در اینجا بند هره. این که نقل میکنن مرحوم شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه مؤسس حوزه علمیه قم، نقل میکنن ازشون، گفته بود اگر عوام منو غیبت کنن من حلالشون میکنم، اما اگر طلبه غیبتم کنه حلالش نمیکنم. برای اینکه اون اول منو تفسیق میکنه، میگه آقا این جایز الغیبه نه واجب الغیبه هست، اول منو جایز الغیبه و واجب الغیبه میکنه، بعد من اینها رو نمیبخشم. منظور این است که برای اهل علم اتباع هوا خطرناک تره، سر از تحلیل حرام و تحریم حلال در میاره، سر از تشریع و انکار قوانین الهیه در میاره. به طوری میشود که اصلا گاهی خدای نکرده منکر ضروری میشود، به خاطر اینکه هوای نفسش رو ابساء. اما اتباع الهوا یسد عن الحق. و چه بسیار افرادی که به وسیله همین هواپرستی در اصول دین، در فروع دین، در مسائل مختلف گرفتار خطا اشتباه شدن. ببینید این کتاب مرحوم شهید ثانی آداب المتعلمین منیت المرید و اون دستوراتی که برای طلاب داده شده، میگن یکی از شرایط تحصیل علم برای طلبه تهذیب نفس، تا تهذیب نفس نکنه ارن الاشیا کماهی نمیشه. اگر انسان به وسیله یه عینک سیاه به عالم نگاه کنی، سیاه میبینی. عینک سرخ باشه، همه جا رو به رنگ سرخ میبینی. چشم باید بیرنگ نگاه بکنی تا رنگ واقعی اشیا رو ببینی. ولذا گام اول تحصیل علم و درک معارف الهیه و حقایق دینیه تحریب نفس و از بین بردن حواس تا بتونه حقایق نسبت به جمله اول. اما فرمود در جمله اول طول عمل، در جاهای دیگه دارد یونسل آخره، اینجا نقطه مقابلشو داره یصرف و همه من کمه الى دنیا. پرده یکیه، مثبت و منفی یه مدبر. آرزوهای دراز تمام فکر شما رو تو دنیا میبره، یا یونسل آخره. وقتی تمام فکر انسان رفت تو دنیا دیگه آخرت فراموش میشه. من چقدر وقت دارم فکر کنم؟ وقتی طول عمل دارم از 24 ساعت 26 ساعت شو باید به فکر طول عملم باشم، دیگه وقتی ندارم که برای آخرت فکر کنم. وقتی ندارم، یه چیزی هم کم میارم. بعضی از دنیا پرستا هستن، ببینید میگه اصلا ما یه چیزی هم کم، وقت کم میاریم. وقت ما از کار ما کمتره، کار ما بیشتره. یه همچین آدم دیگه چه وقتی داره که در باره آخرت بیندیشه؟ به ما گفتن از همه باهوشتر کسی است که بیش از همه به یاد مرگ و به یاد آخرت باشه. نکیسکم از کروکم للموت، به یاد آخرت بودن، به یاد مرگ بودن. آدم باهوش همین. به هر صورت این طول عمل هم اختصاصی نداره به مردم عوام. گاهی از اهل علم گرفتار طول عمل حالی می شوند بدتر از دیگر، خطرناکتر از دیگر. جمله آخری اینجا اضافه داره، معنی کنم این جمله رو تمام کنم. فرمون ما بعد همال احد من خیر یر جافی دنیا و آخره، یعنی اگر کسی دارای این دو صفت باشه دیگه هیچ خیری در دنیا و آخرت نصیبش نخواهد شد. طول عمل و هوای نفس، اتباع هوا و طول عمل. کسی که این دو رو داشته باشه نه در دنیا راحته نه در آخرت. دنیا هم راحت نیست، شب و روز داره میدوه، شب و روز جام میکنه، آرامشی نداره، آسایشی نداره. هواپرستی و طول عمل بهش مجال آرامش و آسایش نمیده. آخرتش هم که معلومه تاریک است و ویران است و خراب. ما بعد هما لعهد من خیر یرجا و فی دنیا ولا آخره. این جمله اضافی که این حدیث داره اینه. من یه جمله هم درباره ایام بگویم که ایام مبارکی است و فجر است و این حدیث 39 بود و در این 11 سال حوادث بسیار زیادی واقع شد. من اون روزی که امام قدس سره شریف تشریف آوردن در فرودگاه تهران بودن. حالا گاهی میرم فرودگاه برای مسافرت، صحنه اون روز رو در نظرم مجسم میکنم. چه قوقایی داخل فرودگاه که جا برای افراد عادی نداده بودن، تقسیم کرده بودن تمام نمایندگانی از تمام قشرهای مختلف. اون بخش اولش مال روحانیین بود که از سراسر کشور زبده ها آمده بودن، بخش دیگرش مال دانشگاهیان و فضلا و اساتید و اینها بود، بخش دیگرش مال وجوه اهالی بازار بود، بخش دیگرش مال نمایندگان کارگران بود و تمام بخش ها تقسیم بندی شده بود. داخل فرودگاه و بیرونم که دیگه قوقای عظیمی بود از اونجا تا به اشتزه. گاهی من میرم اونجا اون در دیوار میبینم و به یاد اون روز میفتم، کسانی که اون روز بودن الان در میان ما نیستن، جمعی از علما، جمعی از بزرگان، جمعی از افراد دیگر. اون عظمت، اون شکوه، اون اتحاد، اون اخلاص، اون صمیمیت. خب بعد هم حوادث پشت سر هم آمد و که اینها رو انسان یک مجالی پیدا میکنه در این دهه اونها رو از مقابله چشم دلش عبور بده و اون حوادث رو مرور کنه. اینا مجموعه از تجربیات، تجربیات با ارزش برای ما در این مدت یادگار گذاشت. حوادثی که میبایست در یک قرن واقع بشه در 10 سال واقع شد و ما تمامش با چشم دیدیم، آثارش رو دیدیم، حوادث شیرین و تلخ رو همه دیدیم. و ما یه مطلب برامون به روشنی ثابت شد، یعنی از میان تمام تجربیات یه تجربه بقیده من از همه با ارزش دارد. وان این از زمان، هر زمان 3 اصل در ما بود به سرعت پیش می رفتیم. هر زمان یکی از اینا متزلزل شد یه مشکلی تو کار پیدا شد، یه مشکلی یه جا پیدا شد. یکی مسئله اخلاص، واقعا نیت ها رو آلوده به هوا، همون نیتی که در فرودگاه تهران مثل فردا بود، واقعا اون وقت همه خالص بودن. آلوده نشه این نیت ها به یه مسائل فردیه و این طرف و اون طرف، آلوده نشه. اخلاص، دیگر هم وحدت، اون وحدت و اتحادی که اون روز بود بی نظیر در تاریخ. اخلاص و وحدت و صمیمیت. و دیگری هم مسیر اسلام، اون چه اسلام گفته. ما معتقدیم چیزی اسلام کم و کسر نداره الا یوم القیامه، خلایی در اسلام نیست. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از اسلام پیشی نگیرید. همون اسلام نابی که بارها امام مشتکی می کردن، اسلام ناب رو بگیریم، از خودمون چیزی روش نگذاریم، اخلاص داشته باشیم، صمیمیت داشته باشیم، اتحاد و وحدت داشته باشیم. این 3 اصل هرچه بر ما حاکم باشه، ما در کنف حمایت الهیه هستیم، معید به تأییدات ربانیه هست. خدایی نکرده نیت ها آلوده بشه، پراکندگی ها پیدا بشه، اسلام کنار بذاریم، خیالات خودمون جانشین اسلام بکنیم، اون وقت مشکل. من چون نمیخوام دیگه وقت رو زیاد چیز کنم، یه مسئله لازمی هم هست بگم در همین رابطه. این نامه برای ما آمد که جزء نامه های محرمانه بود و اینها، چند تا نامه زمیمش بود که از جبه ها نوشته بودن برای سازمان تبلیغات، اونها هم فوتوکپی کردن برای یه عده‌ای فرستادن این مسئله رو. و این نامه خیلی دردناک و رنجاوری من مطالعه کردم که خلأ روحانیت در جبه ها در حال حاضر چه لوازمه تالی فاصلی به بار آورده و اگر روحانیین به تناوب و طبق برنامه نرن به جبه ها، غیر از ضایعات نظامی و سیاسی ضایعات مذهبی زیادی خواهیم داشت. این سربستر. من که این نامه برام خیلی تکان دهنده بود، بعدم برای اینکه دست این اون نیفته نامه از بین بردن. دیگران هم میدونم چون مسائل محرمان هم درشون. به هر صورت خالی شدن جبه ها در حال حاضر مفسدش به نظر میرسه بیشتر از گذشته. باید به تناوب آقا، مسئله تناوب. به تناوب نه آقا، مسئله نوار اینوزا مشکلات حل کرده. اگر واقعا به تناوب باشه رفتن به جبه ها، هیچ مانعی نداره که این آقا 10 روز 20 روز میره، برمیگرده 10 تا 20 نوار تحویلش میدن، گوش میکنه، با رفیقش مباحثه میکنه. اینا عذر نیست، اونجا یه مفاصلی داره بار میاد، یه مشکلاتی برای جمهوری اسلامی شاقه، برای اسلام شاقه، برای جبهه شاقه، برای همه چی شاقه. ما یه سرمایه بزرگی داریم که سرمایه اصلی ما در جبهه ها مقابل دشمن اونه، اون ایمان مردمه، اسلامه، اون نیروی اصلی ما اونه. اون نیروی اصلی باید نگهش داشت. کی نگه بداره روحانیه؟ من نمیدونم چرا به این مسئله اهمیت داده نمیشه، چرا اون تناوبی که سابق بود فراموش شد. 10 روز مسئله مهمی نیست به تناوب رفت، مشکلی نیست 10 روز به تناوب رفت. چه مانعی داری؟ الانم که اونجا بعضی ها میترسیدن خطر، تازه اون وقتش که خطر داشت اینا جای امن و امان بودن، خطر اینا. حالا که خطری نیست، امن و امانه دیگه، فصل مناسب اونجاست. حالا فصل مهم نیست، اونا چکار میکنن که اونجا هستن، دیگران همین. در هر صورت من این آمده که دیدم وظیفه خودم، دیدم اینجا اون دادشو بزنم. حالا در جلساتی که آقایونم هستند و دوستان هستند و مدرسین، من در اونجا هم سخن خودم رو میگم. علا کل حالین مطالبی در این نامه ها هست که واقعا انسان وقتی میشنوه احساس مسئولیت شدید میکنه. بگذاریم و برگردیم و یه تکی از بحث براءت مونده، امروز اون رو انشاءالله تمامش کنیم. مرحوم فاضل تونی رضوان الله علیه 2 شرط دیگر برای اجرای براءت بیان کرد. این 2 شرط مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند و دیگران ذکر کردن. بعضی هم مثل تهذیب الاصول میگن چون این 2 شرط ضعیف بود، ما دیدیم دیگه احتیاج نداره خیلی وقت مصرفش بکنیم. ایشون تعبیرشون این. ولی علی کل حال این 2 شرط اگر شاخ و برگش درست روشن بشه به درد جاهای دیگر میخوره، چه بهتر این که فرق میشه که ما در دوره‌های سابقه هم کردیم. شرط اولی که فاضل تونی رضوان الله علیه در کتاب خودش شرح وافیه برای براءت ذکر کرده این است که گفته براءت باید مثبت حکم شرعی در مورد دیگر نباشه. براءت باید مثبت حکم شرعی در مورد دیگر نباشه. مثالهایی زده، از همه سالمتر یه مثالشه که من همونو میگم. گفته مثلا در اطراف علم اجمالی شما براءت در یکی از طرفین جاری نباید بکنید. چرا؟ برای اینکه این مثبت حکم است در طرف دیگر. شما اگر اصل براءت در انای اول جاری کردی، گفتی هذا حلال، هذا طاهر، هذا حلال، لازمش این است بگی دوم یه حرام، یه حرام فی البین بوده دیگه. وقتی میگه هذا حلال باید بگی دومی حرام، مثبت حکم آخر در مورد دیگری باشه. مثال هایی زده، یه مثال ولو اینم اشکال داره ولی خب رو به راه تره. خب شرط دومی که ایشون ذکر کرده این است، گفته براءت مشروط به این است ان لا یکون موجب ضرر. اصل براءت موجب ضرر بر کسی نشه، موجب ضرر زیانی بر کسی نشه. بعدم چند تا مثال برش زده، مثالای ایشون هم بگی. مثال اول این از کسی قفس طائری رو باز کرد، قفس پرنده ای رو باز کرد، پرنده پرواز کرد. بله، اون وقت اصل براعت جاری کنی، میگیم اصل این است که این برای عزمه از چی؟ از زمان. یا بگیم اصلا این براعت ذمه داره از حرمت این عمل، براعت ذمه داره از زمان. این چون موجب ضرر میشه اصل براعت جاری نمیشه. مثال دوم، حالا من مثال ایشون رو نقل میکنم، هیچ کدامش درست نیست این مثال ها. مثال دوم این است که حبس دابتن فمات ولدها، یه دابه رو حبس کرد، حیوانی رو رفت گرفت و بچه شیرخوارش مرد. ما تولدها، اصل براعت جاری کنیم، میگیم این برای عزمه از این عمل، از مردن این ولد، این موجب ضرر میشه. چون موجب ضرر میشه اصل براعت در اینجا جاری نمیشه. سوم این است که رائی و چوپانی رو نگه داشت، فماتت ماشیتو، ماشیش متفرق شدند و گوسفندان از بین رفتند. اصل براعت در اینجا نمیشه جاری کرد. چرا؟ لأنه یوجب الضرر و اضرار، موجب ضرر زیان و اضرار. خیلی حالا ما برگردیم و یه بررسی رو حرفای ایشون بکنیم و یه چیزهایی هم در اطرافش حل بشه. اما نسبت به شرط اول که فرمون مثبت نباشد حکمی را در مورد دیگر، میگم آقا این سه حالت داره، این دارای سه حالت. در یه حالت اصل براعت مانع نیست مثبت حکمی بشه، در دو حالت جایز نیست مثبت حکمی بشه، و تازه مخصوص براعت هم نیست. همه اصول همینطور. اصل براعت، خوب دقت کنید عرضمو، سه حالت داره. حالت اول این است که شما به وسیله براعت ثابت کردید حلیت چیزی را، و یه حکم شرعی، شرعی از آثار این بود، از آثار شرعیش بود نه از آثار عقلی، ترتب علیه اثر شرعی آخر. مثال بزن. حیوان متولد از حلال گوشت و حرام گوشت شک کردید در حلیتش، با اصل براعت حلیت گفتید حلال، گفتید حلال، بعد گفتید خب پوست و پشمش در نماز همراه ما باشه چه حکمی داره؟ میشه استصحاب اجزایش همراه، یعنی همراه ما اجزایش باشه، اصل حلیت جاری کردیم شد معقول الله. متولد از حلال و حرام بود، یعنی یه حیوان حلال با یه حیوان حرام مجتمع شدن، از اینها فرزندی متولد شد که نمیدانیم حلاله یا حرامه، داخل در انواع موجود هم نیست، شک کرد. یا نه خرگوش شک کردیم گوشتش حلال یا حرام، محل بحثه، ولو اینکه مشهور حرمت است و احتیاط هم حرمته، در خود خرگوش شک کردیم حلال یا حرام و اصل براعت ثابت کردیم حلال، اون وقت موهاش میشه در لباس ما باشه موقع نماز؟ بگیم خب از آثار شرعیشه، به ما گفتن اجزاء معکول اللحم جائزه، ما با اصل ثابت کردیم معکول اللحم خرگوش ارنب، ثابت کردیم معکول اللحم متولد از حلال حرام، ثابت کردیم معکول اللحم. آثار معکول اللحم این است که اجزاش در لباس نمازگذار عیب نداره، درسته؟ البته این به شرط این است که این که میگیم اجزاء معکول اللحم در نماز جایزه، اما از معکول اللحم واقعی وزای بینش که معقول اللحن که اجزایش در لباس نمازگزار جایز است، اهم از معقول اللحن به حکم واقعی الهیه یا حکم ظاهریه براحت. همین که معقول اللحن شد، ظاهرا واقعا هرچی شد اجزاش تو لباس نمازگزار میشه باشه، خب این چه اشکالی داره؟ چرا فاضلتونی جلو اینو میخواد بگیره؟ اشکالی نداره. اصل براحت جاری کردیم، آثار شرعیه مترتبه بران هم جاری شد. ثبت به این که با اجزا این حیوان میشه نماز خون. ایشون مطلقا گفته، گفته اصل براحت لا یکون مثبتن به حکم شرعی آخر. مطلقا گفته. ما میگیم اینجا چرا؟ اینجا که اب نداره، اصل براحت جاری کردیم، مثبت حکم شرعی دیگر. چرا این چرا یادتون باشه؟ برای این که اون از آثار شرعیه اینه. حکم دوم، نماز خوندن از آثار شرعیه اینه، چون معقول اللحن که شد اجزای معقول اللحن مطلقا در لباس نماز گذار جایز. مثال به علم اجمالی، یه مثالشه، مطلقا میگه جایز نی. اون مثال بود خیلو. صورت دوم آن است که حکم شرعی جز آثار عقلیه باشه، یعنی یه حکم شرعی از لوازم عقلیه حکم براعت باشه. آیا اگر حکم شرعی از لوازم عقلیه حکم براعت باشه میشه جاریش کرد؟ بله؟ نه، اصل مثبت دیگه. اصل مثبت همون لوازم عقلیه است. احکام شرعیه مترتبه بر لوازم عقلیه. اون مثالی که ایشون میزنه مثال اطلاف علم اجمالی از همین. من میگم اصل این است که این انا پاک و علانی، لازمه عقلیش که نجس اون دومیه، این لازمه عقلیه، چون علم اجمالی داریم احدهما نجسه احدهما حرامه. حلیت این لازمه عقلیش به حکم علم اجمالی نجاست اونه. حرمت همین. بله، خب حالا اجازه بدید. خب ایشون میگه این جاری نمیشه. بله، تمام اصول مثبتاتش باطل، همه اصول، یعنی اصول لوازم شرعی خودش رو ثابت میکنه، لوازم عقلی خودش رو ثابت نمیکنه. لوازم شرعیه مترتبه بر لوازم عقلیه ثابت نمیشه در این چه که از اصول. به همون دلیل که در استصحاب میگیم اصل مثبت باطله، در براعت هم اصل مثبت باطله، در اصول دیگر هم اصل مثبت باطله. خب ولی این معنیش چی شد؟ معنیش این شد اون حکم دوم رو نمیشه ثابت کرد، اما اصل براعت جاری میشه، براعت جاری میشه، در این انا جاری میشه، با تعارض تساقط میکنه. این براعت داره، اون اصلا براعت داره. یتعارضان یتساقطان، سقوطش واسه تعارضه. و الا چون اصل مثبت در کنارش هست، مانع اجرای براعت نیست. براعت جاری میشه، اصل مثبتش جاری نمیشه. پس البراعت و جاریه و اصل مثبتش غیر جارن. و در اطراف علم اجمالی اگر جاری نمی شود به خاطر این است که از طرف این تعارض میکنه، تساقط میکنه. اون یه اشکال دیگری، اون مسئله تعارضه، ربطی به این شرطی ایشون نداره. خب این صورت چندم شد؟ دو. پس صورت اول اونجا شد که از آثار شرعیه براعته، صورت دوم از آثار عقلیه، صورت سوم این است که از آثار شرعیه حکم واقعی باشه نه ظاهری. تکرار میکنم، صورت سوم آن است که از آثار شرعیه حکم واقعی باشد نه حکم ظاهری. مثال، در همون مثال ارنب من آمدم استصحاب، ببخشید اصل براءت جاری کردم، گفتم حلال حلال، ولی ادله‌ای که میگوید اجزاء معکول اللحم میشه در لباس باشه، معکول اللحم واقعی است نه ظاهری. اگر اینو گفت لو قلنا به این که معکول اللحم واقعی را میتوان اجزایش در لباس با اصل براءت معکول اللحم درست کردی، اجزایش تو نماز نمیشه. مثل لباس مشکوکه، احکام لباس مشکوک داری، معکول اللحم نه معکول اللحم به حکم ظاهر، معکول اللحم به حکم واقعی، ادله اجتهادیه. وقت میشه حکم شرعیون یترتب علی حکم واقعی، علیت واقعیه، با براءت نمیشه ثابت. اگر اینو بگه اینم درست. پس مسئله سه شاخه پیدا کرد، یه صورت براءت جاری میشه، آثارش هم جاری میشه، آثار شرعیه حکم ظاهری. دو صورت براءت جاری میشه، آثارش جاری. یکی اونجایی که آثار عقلیه است، اصل مثبته، و دیگری اونجایی که آثار شرعیه است، اما آثار شرعیه حلیت واقعی نه حلیت اصل براءت، حلیت واقعیه، اون با اصل براءت ثابت میشه، اون با اصل براءت ثابت. ببینید این بیانشو سبب شد ما یه واقعیتی رو برای همه اصول بیان کردیم که عیب نداره، تمام اصول همین سرنوشت دادن، آثار شرعیه حکم ظاهری بار میشه، آثار عقلی بار نمیشه، آثار شرعیه حکم واقعی هم بار نمیشه. خب یه قاعده برای همه جا به دردمون میخوره، هم در براءت، هم در اعتیاد، هم در استصحاب، در همین چیز خوب عنایت کرد، خیلی خوب. و اما بریم سراغ شرط دوم، حلیت از آثار شرط، حلیتش یعنی جواز صلات بهش. براءت که میگه حلیت، براءت خب حالا در نماز میشه، آیا جواز صلات مال حلیت واقعی است یا اما از حلیت ظاهری و واقعی؟ تا به این است که از دلیل چی بفهم. و اما شرط دوم من بگم تمام کنم، بحثی نداره. ایشون میگه موجب ضرر زیان نشه. ما دو تا اشکال به ایشون داریم. اشکال اول این است که درسته اصل براءت باید موجب ضرر زیان نشه، اما این نه منحصر به اصل براءت، نه منحصر به ضرر زیانه، از هیچ طرف منحصر. اصل براءت مشروط به این، استصحاب هم مشروط به این، اعتیاد هم مشروط به این، همه اصول مشروط. این چه خصوصیتی داره که ذکر للبراءه شرطان آخران، همه اصول. ظاهر کلامشون اینه که ایشون در این گفت. پس از این طرف منحصر به اصل براءت، از اون طرف منحصر به ضرر. هر دلیل اجتهادی مقدمه بر براءت، از چی؟ لا ضرر، نمیدونم، لا حرج، ید، بقیه، هر چیزی که دلیل اجتهادی مقدمه بر براءته، انحصار به لا ضرر نداره. لا ضرر حاکم است بر اصل براءت و حتی بر ادله احکام اولیه هم حاکم، بنابراین نه منحصر به اصل براءت، نه منحصر به ضرر. هر دلیل اجتهادی، خالا حرج باشه، لا ضرر باشه، خالا نمیدونم ید باشه، اماره باشه، هر دلیل اجتهادی مقدمه بر براعت، انحصاری به ضرر. اجتهاد، ادله اجتهادیه موضوع براعت از بین میبره، موضوع براعت از بین میبره. بنابراین نمنحصر از این دم نمنحصر. و اما مثالایی که ایشون زده، یه جمله بگم، اشکال دوم که به ایشون وارد میشه، امثله ایشون من امثله درستی نیست، هیچ کدام از این مثالا خوب نیست، این مثالها ضرر نیست، قاعده لا ضرر در مثال جاری میشه، اینا قاعده اتلافه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، در قفس رو باز کردی، پرنده پرواز کرد، حیوان رو گرفتی، بچهش مرد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این احتیاج به قاعده لا ضرر نداره، این قاعده اتلاف. قاعده اتلاف اینو دقت کنید، اما از مباشرت و تصویبه، که شما پرنده رو خفه کنی، بچه این گوسفند رو نابود کنی، سر ببری، که در قفس باز کنی خودش بری، تصویب این اسمش مباشرت نیست، تصویب سبب فراهم کردی او پرواز کرد، سبب فراهم کردی بچه این حیوان مرد، گله گوسفند در بیابان پراکنده شدند و تلف شدند. من اتلف مالا غیر فهو له ضامن شامل حال اینجا می شود. انشاءالله روز شنبه میریم سراغ قاعده لا ضرر. به مناسبت این بحث آیون قاعده لا ضرر طرح کردن، ما هم انشاءالله طرح می کنیم.